دوستان عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتتون. خیلی خوش آمدین. در داستان امیر و جریان مهمان آمدنش و فرستادن غلام برای خریدن شراب هستیم. دفتر پنجم. مختصر داستان این بود که یک امیری بود، امیر عادلی بود، در جهت پادشاه خوبی بود. این یه شب براش مهمانی اومد که از جنس خودش بود. اینا خواستن، دیدن که مناسبه حالشون شرابه و شراب کم دارن. غلامی رو فرستاد که برو پیش یک راهب که اون یک خمر خاصی داره، از اون شراب بگیر بیا چون شراب کم داری. و غلام رفت و شراب رو گرفت از راهب خاصی که گفته بود. وقتی داشت برمیگشت در خیابون برخورد کرد با زاهدی که زاهد ازش پرسید توی اینا چیه؟ گفتش شراب. گفت برای کی؟ گفت برای فلان امیر. خلاصه اینا یک مشاجرات لفظی داشتن، یه صحبتهایی رو مولانا از زاهد نقل کرد و شخصیت زاهد و اینکه زاهد چه شخصیت نگاتیوی در عرفان ما هستش من خدمتون توضیح دادم. و زاهدم عصبانی شد و زد سنگ دو تا سبو رو شکست، شراب ریخت. غلام هم رفت پیش امیر و اتفاقی رو که افتاده بود به امیر گفت. من فقط اگر دوستانی توجه داشته باشن به یه نکته، چون جلسه قبل ما روی خیلی تکیه کردیم، زاهد و عابد با عارف کلن متفاوته. اصلا شخصیت اینها، بینش اینها و هر چی که وجود داره کاملا جداست. متاسفانه در عرفان سنتی ما، در تقشات تمام کتابهایی که میخونیم، حالا به هر دلیلی که بوده سعی کردن اینها رو مرحله بندی کنن، بگن عابد زاهد بعد عارف میشه. عارف نه به عابد کاری داره و نه به زاهد کاری داره. و مولانا خیلی سعی میکنه که در این داستان این موضوع رو باز کنه و داستان رفت داره به پادشاه و کنیز در دفتر پنجم، اون در اولین داستان بود. و دیگه این که من جلسه قبلم از پیر هرات و حالا اگه در طی داستان در جلسات بعد شواهد زیادی رو خدمتون میدم که هیچ کدوم از اینها نگفتن عابد و زاهد یعنی عارف، اینها با هم خیلی فرق میکنن. خلاص بریم داستان رو ادامه بدیم. رفتن امیر خشمالود برای گوشمال زاهد. حالا شرابا رو سبو رو شکونده زاهد، غلامم به امیر گفته، امیرم عصبانی شده میخواد بره زاهد رو گوشمال بده. امیر چون آتش شد و برجست راست، گفت بنما خانه زاهد کجاست؟ تا بدین گرز گران کوبم سرش، آن سر بیدانش مادر قرش. مادر قرش توهینه، فوش مادر هستش. او چه داند امر معروف از سگی، طالب معروفی است و شهرگی. تا بدین سالوس خود را جا کند، تا به چیزی خیشتن پیدا کند. امیر گفتش که این چه میفهمه امر به معروف، این که انسانو نصیحت کنه، این که انسانو به یه امر درستی بخونه، این اصلا چه میفهمه اینا رو؟ خود این کلی احتیاج داره که هدایت بشه. قصد این نیست که به ما هدایت کنه یا امر به معروف کنه، این میخواد معروف بشه، این میخواد شهرت پیدا کنه. ببینید خودشو زاهد درگیر کرده با پادشاه وقت. خب اتفاقی که میفته اسم کیفته سر زبونا دیگه، میگن که فلان زاهد با شاه درگیر شد. این یکی از مهمترین مسائلیه که آدم ها انجام میدن. ببینید وقتی شما روی یک اصولی بخواید هر جای حرکت بکنید، مردم بهتون شاید زیاد نگاه نکنه، یه ذره که کج راه به این همه چشم میفته بهتون. نیسه خیلی مشخصیه. بسیاری از آدم هایی که دنبال شهرت هم دنبال این هستن که اسمشون سر زبونا بیفته و همه به به و چه چه به اینها بکنن که امروز روزم بسیار اینها رو میبینید، پیچیدن به پروپای بزرگانه. فرض کنید فردوسی یک نمادیه برای جامعه فارسی زبان. حالا اگر یه نفر میاد گیر میده و یه چهار تا ایراد از شعر میگیره و کتاب مینویسه بر علیه فردوسی، بر علیه حافظ، بر علیه مولانا، کمان که میبینید اینها هیچ کدوم کم نیستن که بر علیه اینها مینویسن. حالا کاری نداریم اصلا میفهمه نمیفهمه شعر رو، درست فهمیده، عمقشو در آورده، فقط خطابش رو به عوامیه که بی اطلاع هم. اما حرف این میفته که فلانی اومده بود چه ایرادایی به فردوسی میگیره، چه ایرادایی به مولانا میگیره. اینها نماد مشهور شدنه، اینها از خاصیت‌های نفسه. وقتی که میبینید سنگی رو پرتاب میکنن، میپیچن به پر و پای کسی، برای اینه که معروف شن، علل خصوص اون فرد بزرگ باشه، یه کسی باشه مثل امیر یا فردوسی باشه یا مولانا باشه یا همچون کسانی. تا بدین سالوس خود را جا کند، با این حیله بتونه خودش رو جا کنه، تا به چیزی خیشتن پیدا کند. باز از نمادهای نفس اینه که همیشه وقتی یک فرد میره بالا که بتونه کسی دیگه ای رو خیلی خوب بکشه پایین، این از نمادهای نفسه، اون زمانی جا میشه. ببینید عملاً یک کسی پایین بره یا بالا بیاد در شخصیت فرد دیگه ای تأثیری نداره، اما نفس این رو به این صورت جلوه میده که من با له کردن دیگری، با پایین آوردن دیگری خودش رو بالا میبینه. کو ندارد خود هنر الا همان، که تسلس می کند با این آن. تسلس یعنی همون سالوس بودن. هیچ هنری نداره به حساب این که من خیرتو می خوام، به حساب این که من دارم امر معروف می کنم، به حساب این که من دارم بهت نصیحت می کنم، من دلم برای تو می سوزه، این خودش رو جلوگر می کنه. من یه دو بیتی رو می پرم، بعد میر بلند شد رفت سمت خونه زاهد. میر بیرون جست دبوسی به دست. دبوس یعنی همون گرز، همین باتومای امروز. نیم شب آمد به زاهد نیم مست، تو خونه همین مقدار شراب خورده بود، حالا نیم مست اومد سراغ زاهد. خواست کشتن مرد زاهد راز خشم، مرد زاهد گشت پنهان زیر پشم. این میخواست اینو بکشه، اونجا پارچه های پشمی بود، زاهد از ترس اینکه اینو نکشه رفت زیر پارچه های پشمی خودشو قایم کرد. مرد زاهد میشنید از میر آن، زیر پشم آن رسنتابان نهان. زاهد رفته بود زیر اون پارچه های پشمی و از میر سر صداهاشو میشنید که داره چی میگه. زیر پشم‌هایی که رسن‌تابان را پشم بافا بافته بودن خودش را پنهان کرد. این نمادها رو در نظر داشته باشید تا من خدمتتون عرض کنم. حالا زاهد زیر اون پشم‌هایی که بافته شده به وسیله پشم بافا، زاهد میگه که گفت در رو گفتن زشتی مرد، آینه تاند که رو را سخت کرد. گفت اگه یه نفر میخواد یه حرفی رو بزنه، زشتی یه نفر رو بهش بگه، آینه میتونه بگه، چون آینه روش سخته، محکمه. ببینید آینه های قدیم مثل آینه های امروز نبوده، به همین خاطر آینه خیلی آینه آهن بوده. این آهن رو انقدر صیقل میدادن که فرد میتونست تصویر خودش رو ببینه. از این رو میگه آینه خیلی سخته، محکمه. روی باید آینوار آهنین، تات گوید روی زشت خود ببین. میگه باید اونجوری آهنین باشه و محکم باشه تا بتونه به انسان بگه که روی زشت خودت رو ببین. من چون باید به یه نتیجه هایی تو داستان برسم، حکایت بعد رو هم که در قبال همین داستان یه کوتاه مولانا میاره میخونم، بعد به رمزگشایی ها میرسم. حکایت ماد کردن دلقک سید شاه ترمز را. در بس در این داستان امیر دو تا داستان آورد، یکی شیخ اسلام تاج ملک بلخ بود هفته گذشته، یکی هم الان داستان سید ترمز، پادشاهی آدم مهمی امیری در ترمز یه شهری بوده و با دلقک خودش داشته شطرنج بازی میکرده. مولانا در قبل از شروع این داستان صحبتی رو که کرد، رو در رو شدن، حرف زدن با انسان، وقتی میخوای زشتی هاش رو بگی باید قدرت داشته باشی، قدرت نداشته باشی نمیتونی حرفتو بزنی. حالا این داستان کوتاه رو میاره و اصل داستان شروع میشه. شاه با دلقک همین شطرنج باخت، مات کردش زود خشم شه بتاخت. ببینید باختن، قمار باز، باختن یا بازیدن به معنی این نیستش که طرف میبازه، بازیدن، بازی کردن، باختن یعنی بازی کردن. شاه با دلقک شطرنج میباخت، شطرنج بازی میکرد، دلقک خیلی زود شاه رو مات کرد. شاه عصبانی شد، گفت شه شه وان شاه کبراورش، یک یک از شطرنج میزد بر سرش. شه شه یعنی چیش، اصطلاحاً اینجا یعنی چیش و ماته. آقای دلقک گفتش که چیش و مات. شاه که خیلی بهش برخورده بود این مهره های شطرنج رو برداشت و دونه دونه میزد به سر دلقک که بگیر اینک شهد ای قلتبان، گفت بگیر این چیشماتی که من کردی ای قلتبان، یعنی دارم بیناموس. صبر کرد آن دلقک و گفت الامان، دلقک بیچاره هم کار نمیتونست بکنه، گفت الامان خواست. دست دیگر باختن فرمود میر، دوباره پادشاه گفتش که یک دست دیگه بشینیم با هم شطرنج بازی کنیم. او چنان لرزان که او از زمحریر، این دلقک اون چنان میلرزید مثل آدم لختی که در سرما قرار داره، زمحریر یعنی سرما. باخ دست دیگر و شاه مات شد، یه دست دیگه باخ و شاه مات شد. وقت شه شه گفتن و میقات شد، بر جهید آن دلقک و در کنج رفت، شش نمد بر خود فکند از بیم تفت. دلقک متوجه شد الان دوباره چی شما تو این بفهمه اینو کتک خواهد زد، این رفت زیر شش تا نمد، نمد کشید رو خودش در یک کنجی، زیر بالش ها و زیر شش نمد خفت پنهان تازه زخم شه رهد، گفت اینجوری از دست کتکای شاه در امان میمونم. گفت شاه هی هی چه کردی چیست این؟ شاه متوجه نشده بود کشمات شده، گفتش که چرا پریدی زیر شیشتا نمد، چرا رفتی این گوشه؟ گفت شاه 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 ای شاه گزین، گفت کشماتی کشماتی ای شاه، کی توان حق گفت جز زیر لحاف، با تو ای خشم آوره آتش سجاف. آتش سجاف یعنی عصبانی مزاج، کسایی که تند مزاجن. گفتش که جز زیر همین لحافا، جز زیر این نمدها که نمیشه حرف حق زد، اونم با یه آدمی مثل تو که فوق العاده عصبانیه. ای تو ماتو من ز زخم شاه مات، میزنم شه شه به زیر رخت هات، گفت زیر این رخت ها شه شه میزنم و کشمات رو بهت میگم. ببینید حرف ظاهر داستان مولانا در اینه که گفتن یه حقایقی در مقابل آدم ها، این آدم ها به هیچ عنوان بر نمیتابن، غیر مستقیم باید با اینها صحبت کرد، یه داستان هایی بگی که به اون بخوره و الا ناراحت میشه، آدم ها خیلی زود آتشی مزاج میشن. و واقعیت هم اینه که زندگی کردن با آدم هایی که همچین تند تمپرشون میره بالا کار ساده ای نیست. اینا ظاهر داستانه. اما نکته های خیلی مهمی رو داره بیان میکنه و در پایین بهشون اشاره میکنه. مسئله اصلی اینه که شخصیت زاهد در حقیقت همون خشک مغزی، همون کنیزک و همون نفس ماست. امیر هر کجایی شما در مثنوی میبینید یا در دیوان کبیر نشانه روح انسانه، شاه نشانه روح انسانه. یک جدیتی شاه کرده برای سرکوب این زاهد. اگر دو جلسه قبل در رابطه با زاهد گوش نکردین گوش کنین که بتونین این صحبت رو خیلی راحت تر باز میکنین. ببینید اون چیزی که در انسان خیلی قطعیت داره و شما هم مطمئنم شکی بهش ندارید، بحث اینه که در انسان تناقض و تضاد وجود داره. تضاد هم در نمادهای درونی ما وجود داره و هم در نمادهای بیرونی زندگی ما وجود داره. تناقض وجود داره. تناقضی که درونی هستش، تناقض در انکار و ادعا در مقابل هم نیستن، در انکار اون چیزی که هستیم و در ادعای اون چیزی که میخواییم باشیم. انکار اون چیزی که هستیم و ادعای اون چیزی که میخواییم باشیم، این تناقض به طور دائمی در درون ما در حرکته. فکر نمی کنم هیچ کس در این موضوع شکی داشته باشه. تناقض تعارض به همراه میاره. در تعارض بر اساس تعالیم مولانا و تمام عرفا، بودا هم ببینید همینه، هر کیو ببینید همینه، در تناقض تعارض به وجود میاد. در تعارض محال شما بتونید فردیت خودتون رو پیدا کنید. اصلا فردیت محو میشه، دود میشه. تناقض یک مسئله غیر قابل انکار و یک حرکتیه که در درون انسان، انسان رو فوق‌العاده اذیت میکنه. اصل مسئله در شدنه. ما میخوایم بشیم، یعنی از وجودی که داریم ناراضی هستیم، میخوایم تبدیل شیم به اون چیزی که فکر میکنیم در اون رضایت وجود داره. و ازتون تقاضا میکنم، من اصلا متافیزیکی ما بعد طبیعه الهی صحبت نمیکنم، در واقعیت زندگی روزانمون دارم صحبت میکنم. هیچ وقت یه درخت چنار در آرزوی شدن درخت پرتقال نیست. توجه میکنید؟ اونی هست که هست. انسان همیشه در آرزوی شدن چیزیه، در مسیری حرکت میکنه که از وجود فعلی خودش فوق‌العاده ناراضی میشه و میخواد به چیزی تبدیل بشه که تصور میکنه در اون آرامش وجود داره. قطعا در حضور تناقض آرامش وجود نخواهد داشت. آرامش در حضور تناقض وجود نخواهد داشت. حالا ما میخواییم ببینیم، یعنی مولانا میخواد اینو بررسی کنه که این تناقض از کجا داره به وجود میاد، این تناقض چی هست و این تناقض رو ما چطور باید باهاش رو در روشیم. ببینید شکی نداریم در اینکه ما در اینکه میخواییم از چیزی به چیزی تبدیل بشیم، یعنی اون چیز یک موجود برتره. مثلا من امروز میخوام به فلان آدم تبدیل شم، فلان کار رو انجام بدم، یعنی اون یک چیز برتریه که من الان در اون نیستم، باید تلاش کنم به اون برسم. اون در مقابل این قرار میگیره. مولانا بیان میکنه که آیا این چیزی که تضاد رو به وجود میاره آرزوهای یه آرزوی ناپایداری نیست که یک آرزوی ناپایدار دیگه در مقابلش قد علم میکنه. و اینها مدام در حرکتن. من مثالی خدمتون میزنم. آرزوی در من بلند میشه که میخوام برم یه شغل پیدا کنم، شغل داشته باشم، و خیال میکنم با داشتن این شغل به یک رضایت و آرامشی میرسم، صرف نظر از این که ما احتیاجات مالی داریم برای شغل، اونو بذاریم کنار. من میرم و به اینجا میرسم، اون شغلی که میخوام میگیرم. این آرزوی ناپایداری دیگه بلند شد، حالا میخوام مدیر بشم. این شغل دیگه اون رضایت رو برای من نداره. مدیر میشم، آرزوی ناپایدار بعدی میاد بالا، مالک میخوام بشم. مالک میشم، بعد میبینم که یه دونه کممه، مالک چند تا باید بشم. این آرزوهایی که در مقابل انسان دونه به دونه قد علم میکنن، در درون انسان وجود دارن، انسان رو به سمتی سوق میدن که تناقض با خودشه. و زمانی که به یک آرزوی میرسه میبینه که این آرزو اونی نبود که این تصور میکرد. همیشه میگفتن آواز دهل شنیدن از دور خوش است. این خیال میکرد اگر به این آرزو برسه تمام مشکلاتش دیگه حل میشه. حالا میرسه میبینه مشکلات دیگه‌ای به وجود میاد، آرزوهای دیگه‌ای قدلم میکنه. این نماد زاهده و خیلی دقیق این رو گرفتن، چون زهاد اینطور هستن، این نمادی رو که گرفتن. حالا صحبت اینه که این آرزوها، این شدنها چیزی هست که به ما تراوت زندگی میده. اگر این آرزو نخوابه، اون آرزو بلند نشه، این در مقابل اونقدر علم نکنه، ما اصلا زندگی نمی کنیم، نمیتونیم زندگی کنیم. اگر شما نگاه کنید ما هممون عاشق مبارزه ایم، ما هممون عاشق جنگیدن با ناکامی هامون هستیم. خب اگر اینها بلند نشه، این مسیر زندگی به کجا میخواد بره؟ اصل حرف اینه که دقیقاً فرق عارف هستش با زاهد. شما اگر این آرزوها رو بگیرن ازتون، زندگی، هر انسانی همینطوره، زندگی قدم بعدی نمیتونه داشته باشه. هیچ کس نمیتونه بدون آرزو، بدون اینکه چیزی رو بخواد، برای چی بجنگه، برای چی مبارزه کنه. ببینید یه راهکار خیلی اساسی مولانا به ما میده، میگه آیا به جای این که ما بیایم و زندگی رو اصلا داستان متافیزیک نکنیم، به جای این که ما آرزوها رو اصل زندگی بگیریم و زندگی رو آرزو بدونیم، به این آگاهی برسیم که تمام آرزوهای ما، هر چی که آرزو داریم،